أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی آقا امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به لطف خدا توفیق داریم در محضر دعای ابو حمزه و پای سفره نیایش امام زین العابدین علیه السلام بنشینیم و با خدای خود مناجات بکنیم. فرازهایی رو که در طول روز و توی این کلاس بهش توجه میکنیم خوبه که انشالله شب خصوصا هنگام سحر اگر تونستیم در دل نماز، اگر نتونستیم خارج از نماز ولی در خلوت با خدای خود زمزمه کنیم، تکرار کنیم اون چیزی که در روز فرا گرفتیم و مورد دقت قرار دادیم، دیگه واقعا در دل شب و هنگام سحر به صورت عینی بر زبان جاری کنیم و به اون توجهی که پیدا کردیم. وقتی انسان یه نگاهی بکنه به مجموعه سرمایه ها، ظرفیت ها و امکاناتی که خدای متعال به او داده و بعد اونو بذاره کنار میزان استفاده‌ای که از این سرمایه ها و ظرفیت ها و امکانات در رشد و ارتقا کرده، یک حسی در وجودش پدید میاد به عنوان احساس تقصیر که همونطور که در روزهای گذشته بهش اشاره شد، این شعله اولیه و دستمایه دعا کردن و احساس اضطرار به لطف و عنایت خدا پیدا کردن میشه برای ما. باید مراقبت بکنیم که از این احساس تقصیر خارج نشیم. در روایت داره که فرمود اکثر من ان تقول اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا مرا از معارین قرار نده و مرا از تقصیر خارج نکن. راوی از حضرت سوال میکنه که این که فرمودید مرا از معارین قرار نده معناشو میدونم. قال قلت اما المعارون فقد عرفتو. معناش چیه؟ ان الرجل یعار الدین ثم یخرج منه. انسان معاری اون کسیه که دینش آریهیه، دمدمی مزاجه، در دین وارد میشه بعدش هم آریتن خارج میشه از او. اما اینی که فرمودید خدایا منو از تقصیر خارج نکن، این یعنی چی؟ فرمود فقال کل عمل ترید به الله عز و جل فکن فیه مقصرا عند نفسك فان الناس كلهم في اعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون الا من عصمه الله. هر عملی که انجام میدی، نماز میخونی، عبادت میکنی، یه مراقبت هایی داری از اینکه گناهانی از تو سر نزنه، فرمان خدا رو به جای بیاری، توی مجموعه این عمل ها نزد خودت احساس تقصیر داشته باش. چرا؟ چون اگر انسان احساس کرد که من دیگه به بهترین و کاملترین شکل از همه امکانات و موقعیت ها و ظرفیت های خودم استفاده کردم و این فوله و هیچ کمبود و خلعی توش نیست، همونجا نقطه توقف اوست و نقطه شاید هم عقبگرد اوست. اما احساس تقصیر میخواد یه حرفی به ما بزن، به ما بزنه. اونم این که شما نگاه بکن تو این عالمی که خدا سرمایه عمر رو به تو داده، وجود یک انسان و سرانجام سرمایه به این بزرگی در دستان ماست. شاید برای ما عادی شده باشه، میلیاردها میلیارد انسان خدا آفریده دیگه، حالا یکیشم هرز بره، یکیشم هدر بره. نه، این نگاه درست نیست. درست تعداد انسان تو این عالم بالاست، ولی هر کدوم از این اشخاصی که به نام انسان رو زمین پا گذاشتن، هر کدوم به تنهایی بزرگترین گنجینه و نایابترین پدیده به حساب میان در عظمت اون چیزی که میتونن بهش برسن. سرمایه خدا به ما داده که هیچ وقت تکرار شدنی نیست. در کل ازل و ابد یک بار فرصت وجود در قالب چند صباح عمری که تو این عالم داریم به ما داده شده. وقتی آدم نگاه میکنه به این سرمایه، به این امکانات و حسش اینه که بالاخره هر چقدر من بتونم بیشتر اینو به کار ببندم، اون وقت موفق میشه. چطوری این حس رو میتونه پیدا کنه؟ باید به گذشتهش نگاه بکنه و از این که سر سوزنی از این سرمایه بخواد هدر بره. میتونستم اونجا اون حرف رو نزنم ولی زدم، میتونستم اون نگاه بد رو نکنم ولی کردم، میتونستم اون دل رو نشکنم ولی شکستم، میتونستم اون غفلت را به صورت متمادی ادامه ندادم ولی دادم. اینا تقصیرهای منه. عبارتی که توی آخرین فراز دعا دیروز با هم خوندیم، فراز دهم، فرمود که فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین و حلمك یکبر عن مكافات المقصرین. باید ما خودمون رو مقصر ببینیم و مقصر بدانیم تا بیایم بتونیم با خدا اینطوری حرف بزنیم. این شعله طلب در ما در این احساس تقصیر ایجاد میشه و از خدا با همه وجودمون میخواییم که وقتی این سرمایه رو در اثر غفلت و کوتاهی خودمون درش کوتاهی کردیم، تقصیر کردیم نسبت به او، ما را با پرده جبران، با پرده کرامت و عنایتت این خلقهای ما را بپوشان و کمکمون کن بتونیم اون رو جبران بکنیم. خب، با یادآوری این قضیه خواستم یه بار دیگه در فضای سخن دعا قرار بگیریم و انشاءالله فرازها رو ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم توی فراز دهم به این عبارت که عظم یا سیدی عملی و ساء عملی فاعطنی من عفوک به مقدار عملی ولا تؤاخذنی به سوء عملی. ایاتون باشه اون دوتا خواسته‌ای که اول دعا مطرح شد هر دوتا سلبی بود. لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. هنوز اون گزینه سوم را که گزینه به ایجابی باشه مطرح نفرموده بود، چون ابتدای کار بود و فعلا تو اون شرایط اضطراری همین مقدار میخواستیم بگیم که خدایا این دوتا کار رو با من نکنی، نه با عذاب کردن تأدیبم کن و نه با مکر کردن با من حیله بکن. خب اون گزینه ایجابیش کجا مطرح میشه؟ تو فراز دهم تازه میرسیم به اونجا. این دوتا کار رو نکن، پس چه کار بکن؟ چه کار بکنه خدا برای ما؟ فاعتنی من عفوه. گزینه سوم اینه که از عفوت به من عنایت کنی، منتها تو این عفوی که میخوای به من بدی از میان این دو رهتوشهی که من دارم به اولیش نگاه کن، به دومیش نگاه نکن، به رهتوشه امید.
به مقدار اول میزانش قابل قطعی نام.
بله دیگه، وقتی میگه مقدار یعنی یه چیزی که قابل قدرگذاری، کمی.
عمل امام خدا در زمان حضرت موقع از معرفت نشأت میگیره؟
قطعا از معرفت نشأت میگیره. همون اول دعا وقتی ما میخواستیم از خدا این مطلب رو بخوایم که ما رو مورد عفوت قرار بده، چون هنوز این معارفی که تو این ده فراز مطرح شده بود مورد توجه ما نبود، شاید اون موقع اونقدم امید در وجود ما پدید نیومده بود، اما همین دعا کمکمون کرد. این که داریم دعای با این شرح و بسط میخونیم برای چیه؟ ولی همون اولش سه تا جمله میگفتیم: لا تعذبنی ولا تمکر بی واعف عنی، تمام. که معمولا تو دعاهایی تو قنوتامون هست به همین اندازه مجمله، اما این دعا اومده خودش شکار کرده، شرح داده، باز کرده تا این مواد اولیه طلب رو در ما ایجاد بکنه. یکی از مواد اولیه طلب امید فراوانه. تو این ده فراز اومدیم، تو اون حمدها الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیئا حین یدعونی، از اون حمدها رد شدیم، نگاه کردیم به این که بابا تو عالم چه خبره، همه دارن میخوان، همه دارن داد میزنن، همه دارن طلب میکنن، تو هم نشستی صدای همه رو میشنوی و همه نگاه میکنی، اینا رو مرور کردیم. بعد تازه صدامون زدی و اسأل الله من فضله، اینا پایه های عمل با الف یعنی امید. هر چقدر رو اینا آدم بیشتر توجه کنه، بیشتر باورش رو به اونها ارتقا بده، طبیعتاً امیدش بیشتر می شود، امیدش بیشتر می شود. از اما یا سیدی عملی و ساء عملی، حالا از عفو تو می خوام به مقدار عملم یعنی آرزویم، ولا تو آخذنی به سوء عملی و مرا با بدی رفتارم مؤاخذه نکن. چرا؟ فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین، اونقدر کرم داری که شکوه و جلال اون کرم بالاتر از اینه که بخواد با مذنبین درگیر بشی خدایا. و ان حلمک، بردباری تو اونقدر سقفش بلنده که یک برو بزرگتر است از مکافات المقصرین. درسته من مقصرم، درسته وقتی نگاه میکنم به سرمایه ها، به ظرفیت ها، به امکانات، به این جانی که تا اینجا جلوش آوردم، به هر کس یک بار اینو میدی، میبینم این جان رو خیلی حد اقلی پیش آوردن، خیلی بهتر از این میشد، خیلی زیباتر و کاملتر از این میشد، اما حلم تو خدایا خیلی بزرگتره که بخوای مقصرین را مکافات کنی و با رفتار مقصرین حلم کم بیاد در تو. این از جانب خدا. اما از جانب خودم چی؟ و انا یا سیدی، و اما من خودم، ای آقای من، سرور من، از جانب تو که کرم و حلم تموم ناشدنی، من کیم در مقابل این کرم و حلم؟ و انا یا سیدی عائدٌ بفضلک هاربٌ منک الیک متنجزٌ ما وعدت من الصفح عمن احسن بک ظنا. دو تا مطلب راجع به خودمون میگیم اینجا. مطلب اول برای تصدیق همون کرم و حلم خدا راجع به خودمونه. دو تا جمله کلی گفته بودیم، گفته بودیم فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین، کرم تو خیلی بزرگتره، حلمت هم همینطور. این دو تا جمله کلی بود. حالا خودمو میخوام عرضه کنم به این کرم و حلم. من چی؟ منم اتفاقا دنبال همینا میگردم. عائذن به فضلک، پناه آورده ام، عوض کننده ام به فضل تو. پناه آوردن کی در ما محقق میشه؟ سوره مبارکه ناس، سوره مبارکه فلق، موقعی که انسان با همه وجودش احساس ناامنی بکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خدا در برابر شر وسوسه کننده من چی دارم از خودم که بخوام رو کنم؟ در برابر، حالا تو این سیاقی که هستیم، در برابر جبران کوتاهی هایی که از من سر زده و سرمایه را فوت داده و دیگر قابل جبران توسط خودم نیست، به کی پناه ببرم غیر از تو که کرم و حلمش جواب بده؟ به هر کی برم پناه ببرم کرم و حلمش کم میاد. و هارب من چه الیک، خدایا من اون کسی هم که هارب یعنی فرار کننده. یعنی زیبایی کلامو اونجا گفت راهبن از رهب، اینجا هارب از هرب. رهب یعنی ترس، هرب یعنی فرار. آدم اول میترسه بعد فرار میکنه. خدایا من دارم فرار میکنم، اما این فرار کردنم هم توحیدیه ها خدایا، از تو به سوی خودت. مثالشو دیروز زدیم، مثل اون بچه‌ای که از مادر داره تنبیه میشه، مادر داره بالاخره باش برخورد میکنه، ولی بچه هرچی میگرده میبینه که از مادر مهربونتر پیدا نمیکنه که بخواد تو این جریانم به او پناه ببره. هاربون منکه اما الیک. مضامین دعا حسنش به اینه که اون توحید رو، اون راه کلید طلب کردن از خدا رو به نحو توحیدی در وجود ما نقش میده. اگه سر سوزنی احساسم این باشه که خب از دست خدا بخوام فرار کنم، یک پناهگاه دیگه هم تصور میشه. اون وقت خدا در روایات فرمودن من شریک خوبیم، مضمونش اینه، من شریک خوبیم، هر کسی بخواد یه خورده کارشو و طلبشو با من و دیگری شریک کنه، من همشو به اون شریکه میبخشم. هاربون من که الیک متنجزون ما وعدت من الصفح عم من احسن بک ظنا. خدایا من کیم؟ من اون کسی هم که در برابر این دریای کرم، در برابر این دریای حلم اومدم، اون وعده ای رو که دادی تنجز کردم، یعنی طبق تصور خودم یک شرایط اولیه ای رو در خودم ایجاد کردم. اون شرایط اولیه چیه؟ احسن بک ظنا، من احسن بک ظنا، خودت وعده دادی که صفح کنی. صفح به چه معناست؟ صفح یعنی گذشت کردن. اما چه جور گذشتی؟ در لغتنامه داره صفح از عفو هم بالاتره. توی عفو فقط ما گذشت میکنیم، یعنی برخورد نمیکنیم. اما صفح یعنی چی؟ یعنی حتی صفحه خاطر، صفحه روح و قلبمون رو بیاییم از اون ناراحتیه برگردونیم، انگار یه صفحه جدیدی میخواییم باز کنیم. خدای وعده صفح دادی، نسبت به کی وعده صفح دادی؟ نسبت به هر کسی که احسن بک ظنا، حسن ظن به تو داشته باشه. در اون دعای تعقیبات نماز میخونیم یعنی باید بخونیم، ولی نمیخونیم، میخونیم که از بس نمیخونیم یادم رفته. اللهم ان عفوك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني لانها وسعت كل شيء. خدایا اون عفو گذشته تو، امید من، حسن ظن من به اون خیلی زیاده، شک ندارم، اصلا تو مخیلم هم نمی گنجه که تو بخوای ببخشی ولی بگی خب این یه مورد، مثل این که این حالا سخته، این یه مقدار حالا زحمت میبره، به این سادگی ها نیست. حسن ظن دارم به تو خدایا، پس اون شرط رو در خودم محقق کردم. تو هم که وعده دادی، گفتی هر کی حسن ظن داشته باشه بیاد جلو. خب این اولین بخش راجع به اون چیزی که از خودمون میگیم. بخش دوم، و ما انا یا رب و ما خطری. بخش اول در واقع ایجابی بود، بخش دومم دوباره سلبیه. از این طرف اومدم به درگاه خودت تا اون شرایط رو ایجاد کنم به هم بدی، از این طرف هم اینی که از تو میخوام از من بگذری به خاطر اینه که وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم من کیم اصلا خدایا، ما انا، من چی هستم؟ نمیفهمد من انا، من انا باز توش یه تشخصی داره، یه توی، یه من، تو کی هستی؟ من کی هستم؟ اینجا نمیگه من انا، نمیفهمد ما انا و ما خطری. خدایا بابا اصلا من چیم ای پروردگار من؟ اما خطری، خطر یعنی شأن و منزلت. آدم موجود کم مقدار کم شأن و منزلتی مثل من، اصلا بیش شأن و منزلتی مثل من در برابر تو که دیگه زدن نداره. خدایا هبنی به فضلک و تصدق علی به عفوک، ای رب جللنی به سترک، وعفو عن توبیخی به کرمک. حالا که من هیچم، گذشتن از این هیچ برای تو راحته، با فضلت منو ببخش، یه تصدقی به من بکن، صدقه ای به من بده با عفوت. ای رب، ای خدا، ای پروردگارم، جللنی به سترک، با اون پوشش، پرده پوشش خودت. مثل اونه که آدمی که توی شدت سرما احساس سوز میکنه، میگه یکی فقط منو بپوشونه، دارم از سرما به خودم میلرزم. بعد از اینکه ناچیز بودنم و اعتراف کردم، از خدا میخوام که با ستر خودش منو بپوشونه. وعفو عن توبیخی، بروم نیار خدایا، حتی توبیخم هم نکن، به کرم وجهک، به سبب اون بزرگی رویت. حیف نیست روی قشنگ تو خدایا صرف توبیخ من بکنی. وعفو عن توبیخی به کرم وجهک. خب پس در فراز دهم، یه بار برگردیم روی عبارت، دو تا صفحه بود فراز دهممون. صفحه اول که اصل مطلب اونجا گفته شد که فأتنی من عفوک به مقدار عملی ولا تؤاخذنی به سوء عملی، بقیه همه استدلال های این بود، شرحش بود که چطور من اینو از تو میخوام، اون کرمته، اون حلمته، اینم منم. اصلا خدا اینا به هم دیگه میخورن. مثلا من بگم که حالا بررسی کنیم فلان، من گم میشم تو دریای کرمتو، ما انا ما خطری، تا این حرفو میزنم تا اون طلبه جا بیفته. لذا در جنبندی سیاق عرض میکنیم که فراز طلب عفو گذشت، خدایا به میزان امیدم از عفو گذشت تو طلب میکنم، نه به میزان عمل و قدر و منزلتم. یه صلوات نورانی میفرستیم، میریم سراغ فراز 11. اگه این صلوات نورانی نبود، یه دونه هم صلوات غیر نورانی بفرستی ببینیم چه جوریه. اللهم صل علی محمد و آل. واقعا متاسفم چون اصلا صلوات غیر نورانی نداریم، می‌خواستم ببینم توجه می‌شید یا نه. همه صلوات نورانی هستند، پس یه صلوات فوق نورانی می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب اصله بفرمایید.
اینجا اونی که متوجه میشیم انگار مثلا اون در پاسخهای چطور لازمه نمازه عفو و اینا همش اون گناههایی که بین عفو و خدای متعال اشارهی به هم کنمازهاش اونا مثلا باید از کانال خودش جبران بشین، اونا نداره درسته؟ یعنی این همه امید میده به بندش که در جای کلام قرآن ها خیلی تو این وسیله هیچ نباید ناامید بشید خدایا این گناهان من در قرآن در جای کلام تو چیه؟ خب اینا خیلی امیدوار میشه به عفو و گذشت پروردگار متعال. آیا یعنی اون عفو و ناسا اینا اونجا اشاره نشده یا نه؟ اینا مثلا لازمان عفو و گذشت اینا قرار میده.
عرض کنم خدمت شما که اونا شرط مفروضه، یعنی اصلا فرض نمیشه که شما درباره یه گناهی که یه بخشش حق الناسه، در واقع بدون این که اون حق الناس رو در حالی که بتونی جبران کنی، بدون این که جبرانش کرده باشی، بیای اصلا اونو رو میز بذاری و از خدا طلب عفو بکنی. اون شرط مفروضه اولا. دومن ما داریم الان از خدا یه چیزی میخوایم، یه بابی رو
مثلا من نماز فردا دارم، میگم اون شما نماز فردا دارم، اینا مثلا بینی و بین الله دارم، اینا مثلا من تلاش بکنم اونا رو بکنم جبران اونا رو فقط بشینم دعا کنم، آیا اون عفو خدا رو شامل
قطعا نمیشه. سوالشون اینه که آیا مثلا درباره حق الناس یا حق الله مثلا آدم کلن همه اون مسیرهای عملی جبران رو بذاره کنار، فقط بگی خدایا تو چقدر بزرگی، چقدر نازنینی، چقدر مهربونی، بعد بخواد چیکار بکنه؟ به همون سبک هم تازه ادامه بده. وقتی اینجوری شد ادامهش هم همونجوری میشه، فقط هر از گاهی یه وعده‌ای میذاره با خدا در ماه رمضان ها و در طول هفته هم پنجشنبه ها که خدا دمت گرم واقعا خیلی مهربونی، اینا رو هم بپوشون. نه، این از دو جهت در واقع میشه گفت که قطعا اینطوری نیست و این دعا این قضیه رو مفروض قرار داده. یکی همینی که عرض کردم شرط مفروضشه، به قرینه لبی، به قرینه فهم ما، به قرینه اونچه که از قرآن و اسلام فهمیدیم که در واقع تا انسان جبران عملی نکرده باشه، چه حق الناس را چه حق الله را، معنا نداره که بخواد بیاد با خدا سر گذشتن و اینها صحبت بکنه. نکته دوم این که اصلا ما از همون اول عرض کردیم همین چیزایی که داریم الان به زبون جاری میکنیم کی معنی دعا پیدا میکنه؟ اینها، اینی که من دارم میخونم اسمش دعا نیست، اینی که دارم میخونم متن نیست که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده، روایته. کی میشود دعا از زبان ما خطاب به خدا؟ موقعی که من واقعا با همه وجودم اون طلب و اضطرار رو نسبت به این قضایا در خودم ایجاد کردم. خب آیا آدمی که حق الناس به گردنش هست و الان میتونه اون حق الناس رو بره به پردازه و بده، طلب، اون احساس طلب و اضطرار درباره او معنا داره؟ نه. مثل کسی که فرض کنید یه جایی خیلی راحتی نشسته باشه، مثلا توی جوبی جایی وایساده، میگه که آقا آب منو برده که کمکم بکنه. میگه آقا لنگتو بنداز اینور، بیا اینور، میتونی دیگه. این چه جور طلبیه؟ یعنی تو نمیخواهی. اینی که تو کاری رو که میتونی بکنی نمیکنی، یعنی این خواستنت چیه؟ الکیه. حالا هی بشین و بخواه. نمیذاره. اون دسته به شما گفته که تو باید در حد وسع خودت از همه توان و ظرفیتت استفاده کنی. بله، یه چیز دیگه هم وجود داره. چیز دیگری که وجود داره اینه که خدا اصلا حق الناس رو رفتم دادم، حق الله رو هم سعی کردم اون مقدارش که جبران کردنیه کردم، اما الان مسئله من یه چیز دیگه است. مسئله من اینه که تو هم از من گذشتی، تو هم جبران میکنی برام، پروندم رو پاک میکنی، دستم رو میگیری که این کار رو نکنم. سومیش هم اینه، تو خود این کارها هم من محتاج لطف و عنایت خدا، تو خود این که باب اصلاح برام باز بشه، باب جبران برام باز بشه، خود اینم توفیق میخواد. این که فرمود توبه، وقتی ما توبه میکنیم، ما یه توبه میکنیم، خدا دو تا توبه میکنه. خدا متعال اول توبه میکنه به ما، یه عنایتی به ما میکنه که ما متنبه بشیم، دست برداریم، جبران بکنیم. بعد متنبه شدیم، توبه میکنیم، خدا دوباره توبه میکنه و توبه ما رو میپذیره. از قرائن خارجی و خود معنای دعا، اجیب و دعوت دعا ازادعان، اون روزی که مجلسه دوم بود علی ظاهر، از به نقل از مرحوم علامه طباطبایی در شرح این معنا که چرا میگه عجیب و دعوت دعا ازادعانه؟ خب اونی که داره میکنه دعا میکنه دیگه، چرا میگه ازادعانه؟ میخواد بگه وقتی که واقعا و با همه وجودش طلب کنه و بخواد. اون کسی که غذا جلوشه، قاشق هم جلوشه، راه دهانش هم بازه، همه چی هم آماده است، همیگه آقا گشنمه، یه ما تو گشنت نیست، گشنت باشه همین غذا رو میخوری دیگه. خب توی فراز 11 هم در واقع میخوایم یک اظهار شرمساری بکنیم، اما در کنار این اظهار شرمساری یه توجیهی میخوایم دست و پا کنیم. این توجیه خیلی مهمه و یه مقدار در واقع مثل موی باریک میمونه، بعد روی مزامینش دقت بشه یه تفاوتی با یه قضیه دیگه ای داره که حالا انشالله توی متن بهش اشاره میکنه. خدایا من کسی هم وقتی دارم به تو میگم منو ببخش، حواسم هست به این که سرم پایینه توی فراز 11 که فلوت طلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. بله میدونم خدایا اگر مطلع میشد در این روز، تو اون روزی که من گناه کردم، على ذنبي بر گناه من هر کسی غیر از تو، ما فعلته، انجامش نمیدادم. خیلی از کارا رو به راحتی انجام دادم، در حالی که اگه خدا یه بچه چند ساله هم اونجا وایساده بود حداقل از اون شرم میکردم. هر کی غیر تو مطلع میشد میگفتم بی خیال، آبروم میره. ولو خفت و تعجیل العقوبت لجتنبته، خدا اقرار میکنم، اعتراف میکنم که اگه واقعا خوف داشتم از اینکه تعجیل العقوبه، تو بلا فاصله بدون درنگ با هم برخورد میکنی، قطعا اون کارو انجام نمیدادن. اگه تو دنیا هر کسی گناه میکرد بلا فاصله یه چوب میخورد تو سرش، هیچ کس چنین جرأتی به خودش نمیداد. خب این دوتا جمله رو گفتم، دارم اظهار میکنم که بله اینطوری بوده واقعا خدایا. اما این رفتار من دوتا دلیل براش تصور میشه، این دوتا باید از همدیگه تفکیک بشن، این خیلی مهمه. یک دلیل اول که تصور میشه اینه که من به راحتی هر کی میدید گناه نمی کردم، یا اگه کتک داشت گناه نمی کردم، ولی حالا که کردم علتش چیه؟ علتش اینه که اصلا برام مهم نبوده، خدا پیش من حرمتی نداشته، قبول نداشتم این حرفا رو. مثل اون چیزی که توی قرآن کریم داریم، خوب دقت بشه، بحث رحمانیت خدا، گذشت و مهربانی خدا یه موی باریکه، هم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره که خدا به شدت باش مقابله میکنه. در سوره مبارکه یاسین دارید میخونید، این که کسی بیاد بگه خدا رحمانه، پس دیگه اصلا نیازی نیست ما بخوایم حتی اقل تلاشی که باید بکنیم، میخوایم یه خوفی داشته باشیم، میخوایم یه برنامه ریزی داشته باشیم، ول کن هر جوری عشقمون بکشیم میخوایم زندگی کنیم، خدا هم که رحمانه دیگه. این میشه سوء استفاده، این میشه زیر پا گذاشتن. اما یه موی باریکتر این ورشه، نه خدایا من قبول دارم، من هم قبول دارم باید اطاعتت میکردم، هم قبول دارم چقدر اشتباه کردم، همم الان نمیخوام در واقع بگم حالا که اینطوریه پس دیگه بی خیال، اما الان که نگاه میکنم یه حرفی میخوام بگم، میخوام پررویی خودم رو خدایا با آقایی و بزرگواری تو توجیهش کنم. اگر میبینی گناه کردم از غیر تو میترسیدم از تو نترسیدم، اگر میبینی که خوفی به دلم نبوده که تو کتک میزنی راحت از من گناه سر زده، خدا نعوذ بالله به خاطر این نبود که لال انک احون الناظرین الی و اخف المطلعین علی، اصلا و ابدا اینطوری نبود که چون تو احون الناظرین الی، یعنی کم مقدارترین، احون، حین، سهلترین، ساده ترین کسانی که داری منو نگاه میکنی، یعنی هر کی نگاه میکرد نمیکردم، حالا که تو داشتی میدیدی کردم این کارو، چرا؟ مهم نبوده. میبینه که ببینه اصلا اینطوری نبود خدایا. لال انک احون الناظرین الی و اخف المطلعین علی، خاطر این نبوده که تو را سبک بشمارم، بگم آقا هر کی بخواد مطلع بشه، اگه انسان ها کسای دیگه باشن باز یه چیزی، دونستن خدا خفیفه، اطلاع خدا سبکه. نعوذ بالله اینطوری نبوده خدایا، سرم افکنده است، اما با همه وجودم میگم بل انک یا رب خیر الساترین وأحلم الأحلمين وأكرم الأكرمين. هر سه تفضیلیه، خیر الساترین و احلم الاحلمین و اکرم الاکرمین. ببینید هم بالا تفضیلی بود، احون الناظرین اخف المطلعین، هم اینجا خیر الساترین احلم الاحلمین اکرم الاکرمین. چرا؟ چون دارم یه تفاوتی رو ارزیابی میکنم، تفاوت میانه محضر خدا با محضر بقیه، تفاوت میانه نگاه خدا با نگاه بقیه. به این تفاوت اقرار میکنن. بله خدایا، هر کی میدید گناه نمیکردم، تو دیدی و کردم. تفاوت در چی میتونه ریشه داشته باشه؟ یا تو نعوذ بالله در نظر من از همه پایین تری که این تفاوت هست، یا تو در نظر من از همه آقاتری که این تفاوت هست. خواهم بگم خدای دومیه، خیر و ساتری. شاید بقیه یه جاهایی یه خورده هم یه پوششی صورت بدن، حالا یه خورده نادیده بگیرن، اما حداقلش اینه که هر از گاهی که با من چش تو چش میشه از عمق چشمش میخونی بابا من که میدونم تو کی هستی دیگه، یه جلو ما ندیگه که، اما تو چی؟ خیر و ساتری. آخه انقدرم زیبا میشه پوشوند، یه جوری میپوشونی که آدم یادش میره چه غلطی کرده. خیر و ساتری و احلم الاحلمین. خیلی ها تو دنیا شاید یه حلم مایی، یه مقدار حلمی به خرج بدن، اما خدا علت این تفاوت که جلو تو گناه از من سرزد جلو بقیه نمیزنه برمیگرده به این که تو در مقایسه با اونها از همه بردبارتری، حلم داری، بروت نمیاری. و اکرم الاکرمین، کرمت از همه بیشتره. دیگه چی؟ بازم ادامه میده، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب. هر سه صیغه مبالغه است. تو کارت اینه خدایا، مبادا تصور بشه که من بقیه رو یه چیزی درشون دیدم گفتم که حالا جلو اونا گناه نکنم. نه بابا، من میدونم بقیه این کاره نیستن، تو کارت اینه همیشه و پیوسته ستار العیوبی، عیبها و خلعها و کمبودها رو تو میپوشونی. غفار الذنوبی، پیوسته گناهان را مورد مغفرت قرار میدی. علام الغیوبی، به همه غیبها تو آگاهی، از تو چیزی قابل پوشوندن نیست. حالا باز از بقیه میگم یه دقیقه واسه بره، حالا روشو کرد اونور، حالا ندیدن، حالا نفهمیدن، موضع جهل و غفلت نسبت به بقیه راحت پیدا میشه. اما تو کجا من میخواستم برم که تو نباشی؟ سه داره اون علت رو بیان میکنه، میخواد توجیهی ارائه بده، اما توجیه حسن. این توجیه برای این نیست که پس بعد از اینم میخوام گناه بکنم، میخوام بگم من قبول دارم بندگی تو رو و شرمسار گناه هم هستم، اما راستشو بخوای آقایی خودت، بزرگواری خودت، تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبت بحلمک. عامل این که من پررو شدم در محضر تو ازم خطا سر زد اینه که میپوشانی گناه را به سبب کرمت و به تأخیر میاندازی عقوبت را به سبب حلمت. میدونم که تأخیر عقوبت از جانب تو صرفا همیشه از باب حیله و مکر نیست، خیلی وقتا داری بهم فرصت میدی. حالا حتی در روایت داره اون ملائکه‌ای که کارشون ثبت و ضبطه به اونها هم دستور داده میشود که خطا و گناه را بلا فاصله و دردم ثبت نکنن. یا حالا یه چند ساعتی فرصت بدید. لذا به ما گفتن که تا متنبه شدیم باید توبه کنیم و استغفار کنیم و از خدا بخوایم که برامون جبران کنه. و تو اخر العقوبت به حلمک و لکل حمد. دوباره رسید به حمد خدا. چقدر زیباست کار تو. اون زشتی رفتار خودم را آوردم چسبوندم با یه سری توجیهایی درباره خود خدا، آوردم منتهیش کردم به حمد. پس چقدر زیباست کار تو، علا حلمک بعد علمک، این بردباری بعد از دانستن. بقیه اگه میدونستن دونستن همانو بدبخت کردن و روسیاه کردن من همان. این زیبایی کار تو بوده که از من میگذری بعد از اینکه دونستی. و علا عفوک بعد قدرتک، چقدر قشنگه این رفتار تو که عفو میکنی از من بعد از قدرتی که داری. یعنی ببینیم دقیقا نقطه مقابل اون تصور غلط است. اونایی که میخوان از رحمانیت سوء استفاده کنن اصلا دیگه برای خدا حریمی قائل نمیشن، اما این یکی میگه تو حریم و حرمتت سر جاشه، فقط نخواستی بزنی و این زیبایی کار تو بوده. و علا عفوک بعد قدرتک، اصلا میدونی چیه خدایا؟ و یحملونی و یجرعونی علا معصیتک حلمک عنی، حمل میکند و به من جرأت میدهد بر نافرمانی تو، حلم و بردباری تو از من. ببینید همونطور که راجع به قرآن کریم ما میگیم باید نگاهمون تدبری باشه، راجع به دعا هم همینطوره. خب باید تدبری نگاه بکنیم. این که یه نفر بیاد وایسه جلوی خدا سلام علیکم و رحمت الله، یحملونی و یجرعونی علی معصیتک حلمک عنی و سلام، التماس دعا، رفتم سراغ معاصی بعدی، خدافظ تا برنامه بعد، میگن خدافظ تا معصیت بعدی. خب این که نیست، ما این یک جمله است از یه متن منسجم. خب تو این متن اقرار به گناه داریم، اعتراف داریم، شرمساری داریم، طلب نجات، لا تعذبنی به عقوبتک، لا تمکر بی فی حیلتک، همه این حرفا رو زدیم. لابلای اونها الان میخوایم یه دستاویزی از کرم خدا پیدا بکنیم. میگیم خدایا این تصور که من تو برام اهمیت نداشته باشی، خفیف باشی، سبک باشی، اصلا حرمتی برام، این که مبادا، هاشا و کلا. اما میدونید چیه؟ آقایی و بزرگی تو به من رو داده خدایا، شرمندم. یعنی این دارم توجیه میکنم با خوبی خودش. میدونید مثل چیمونه مثال میزنم، داستانشو شنیدید دیگه. میگن جناب مالک اشتر داشت از بازار رد میشد، فرمانده سپاه امیر مؤمنان. الان مثلا الان بخوای در نظر بگیری از همین سردار، مثلا همین سردار حجازی که دیشب به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتش کنه، سردار سلیمانی، سرلشکر سپاه امیر مؤمنان، همه اصلا اسمش دلها رو به لرزه در می آورد، ابهتش می گرفت همه رو. ایشون داشت از بازار رد می شد، یه آدم دلغک معابی که مثلا دیدید مثلا کر می ریزن به این و اون، بقیه بخندن، این نمی دونست که این آدم کیه. حالا نمی دونم یک بار یا چند بار جناب مالک اومدن و برن، مثلا فرض کن می خواست آشغال سبزی رو بندازه اون ور، انگار مثلا نمی بینه، می داخ می ریخ روی سر روی اون، بعد مثلا میخندید. یه مدت از این کارا انجام داد و برگشتن بهش گفتن که اصلا تو میدونی این کیه؟ میدونی کیه؟ گفتم آه این آدم ساده میاد میره دیگه. یعنی نه بابا، این سرلشکر سپاه خلیفه مسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. تا اینو بهش گفتن شروع کرد به لرزیدن از نگرانی و ترس. چه کردم من؟ الان حتما یارانم رو دیگه قطع کردن، یارانه بماند، بدبخش، اصلا هیچ کارم با من نکنن، شرمنده شدن. که میگن تو همون روایت داره که رفت دنبال جناب مالک ببینه که پیجای پیداش کنه، خلاصه به دست و پاش بیفته، دید تو مسجد داره دعا میکنه و طلب مغفرت میکنه برای اون آدم. خب این زبان حالی که ما اینجا داریم اون زبان حاله جناب مالک. اگه همون اول به این بادیگاردات میگفتی بیان گوش منو بپیچونن من انقدر پررو نمی‌شدم. نه اینکه من الان میخوام بگم خوب کاری کردم که بابا، در این که من میخوام بگم غلط کردم که بحثی نیست. اصلا برای چی اومدم دارم دعا میکنم؟ اومدم بگم غلط کردم، اومدم بگم خطا کردم، خودم رو خراب کردم، مقصرم، کوتاهی کردم، گرفتار عذاب کردم خودم رو. نیومدم خودم رو بگم که من خوب کردم. اینو دارم میگم. اما لابلاش میگم چقدر کارتو قشنگ بود، میتونستی بزنی، میتونستی برون بیاری، میتونستی با اولین گناه یه دفعه زیر پامو خالی کنی بفهمم کیم و چیم تو این عالم، حق نافرمانی تو رو ندارم. اما این رفتار تو منو شرمنده تر کرد. اگرم از من خطایی سر زد و اشتباه کردم که کردم، بسترش این بود که تو میتونستی بزنی ولی بهم فرصت دادی. و یدعونی الی قله الحیا سترک علی، این کم حیایی من از جانب من که ناحقه، اما میخواند مرا به این کمی حیا پرده تو، پرده پوشش تو بر من. و یسرعنی الی التوثب علی محارمک معرفتی به سعت رحمتک و عظیم عفوک. و میدونید چی منو انقدر راحت و سریع به محض اینکه یه خواسته نفسانی، یک مثلا ارادهی بر گناه پیدا میکنم، سریع راحت انجامش میدم؟ مثلا بخوام اگر با یه کسی غیر از تو خدایا مثلا یه نافرمانی بکنم، یه مقابلهی باش بکنم، میشینم کلی فکر میکنم چجوری بگم، چطور بگم، چجوری ازش خلاصه این حق رو بگیرم یا این رفتار رو باش بکنم. اما درباره تو راحت، یسرعنی، به سرعت میخواند مرا الی التوثب. توثب یعنی دستاندازی کردن، دستاندازی بر محارمت. این برام راحت شده. چرا؟ چون خیالم راحت بوده که تو رحمتت گسترده است، عفوت بزرگه. در فراز 11 در واقع ما در عین اینکه داریم اظهار شرمساری میکنیم، اظهار پشیمانی و شرمندگی میکنیم، اینو میچسبونیم به زیبایی کار خدا. میگیم این از جانب تو که کرم بوده، از جانب تو که بزرگی بوده، اگر کوتاهی و نفهمی هست از جانب من بوده. لذا جنبندی فراز 11 میشه اظهار شرمساری و توجیه حسن. توجیه حسن یعنی چی؟ یعنی توجیه نیکو. توجیه غیر نیکو یعنی بگی خوب کردن. توجیه نیکو یعنی تو خوب بودی، تو خوب بودی، من پررو شدم. خدایا از این که در محضر تو گناه کرده ام شرمسارم، اما عامل این کم حیایی حلم و بزرگی زیبا و ستودنی توست. حالا که تو اینطوری هستی، میخوام دوباره دست به دامنت بشم. یا حلیم و یا کریم، یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان، این سترک الجمیل، این عفوک الجلیل. الانم که اومدم در خونت میگم من همونم، من همونم که تو کوچه بازار اون موقع که به تو جسارت اهانت کردم، خار و خاشاک و سبزی خراب پرت کردم بروم نیوردی، الان هم میگم دوباره همونو. ولی این دفعه دیگه فهمیدم خودم چه غلطی کردم. یا حلیم یا کریم، ای خدایی که صفت ثابت و همیشگی تو حلمه، صفت ثابت و همیشگی تو کرمه، ای خدایی که حیات و منشأ حیات تویی، ای خدایی که قیام عالم به توست، قیوم این جهانی، یا غافر الذنب، ای گذشت کننده ای از گناه، یا قابل التوب، ای قبول کننده ای توبه، یا یا عظیم المن، خیلی منتت بر من بزرگه، یا قدیم الاحسان. این حرفا رو که تو فراز قبل زدم برام ثابت کرد از قدیم احسان تو بوده، فقط من نفهمیده بودم. حالا که تو این شرایط قرار گرفتم بازم میخوام. اینه ستروکل جمیل، کجاست اون پرده پوشاننده زیبای تو؟ الان میبینم هنوزم محتاجشم. اینه عفوکل جلیل، کجاست اون گذشته با شکوه تو، گذشته بزرگ و آقاگونه تو، آقاباری تو؟ اینه فرجاکل قریب، خدایا اون گشایش نزدیکت کجاست؟ منو بد عادت کردی خدایا، من سیلی زدنی بودم نزدی، من عقوبت کردنی بودم نکردی، من آبرو بردنی بودم نبردی. الان با همه نیاز ضعفم اومدم پیشت، میگم تو که این کاره ای، پس بازم اینه غیاثو که سریع، کجاست اون دادرسی سریع تو؟ اینه رحمتو کلواسعه، کجاست اون رحمت گسترده تو؟ این رحمتو که اوسع من ذنبی. اینه عطایا کلفاضله، کجاست اون عطیه ها و بخشش ها و هدیه های فراتر از سازمان تو؟ فراتر از سازمان یعنی مضاعف. اینه مواهب و کلهنیعه، کجاست اون موهبت ها و بخشش های گوارای تو؟ هر کی تو این دنیا به ما یه چیزی میده کوفتمون میکنه، خیلی هاشون، اما این صفت توه که گوارا میبخشی. و در یک کلام اینه کرم و که یا کریم، من با همه ای وجود دارم صدا میزنم و میخوام کرم تو را ای خدای کریم. بهی و به محمدن و آل محمدن علیهم السلام فاستنقذنی. این بهی میخوره به همون کرم. این همه صدایی که زدم، گفتم اینه ستروکه، اینه عفوکه، اینه فرجوکه، اینه غیاثوکه، اینه رحمتوکه، اینه عطایاکه، اینه مواهبوکه، در یک کلام خلاصه شد اینه کرموکه. جواب خدا چیه؟ جواب خدا رو تو این متن دعا نیورده، ولی خدا بارها در احادیث قدسی و غیر اون به ما گفته، گفته من در جواب این سوال ها برای آدمی که هنوز تو دنیاست و واقعا اومده برای جبران، در جواب این سوال ها میگم لبیک، همین جاست فرجم، همین جاست عفوم، همین جاست سترم. خدایا با اون کرمت که از تو خواستم و گفتم کجاست، به حق او و به حق محمد و آل محمد فاستنقذنی. منو اصلا ببینید، این که گفتم تدبر نگاه کنیم یعنی همین. اون که بخوام بگیم آدمو پر رو کنه، آدمی که پر رو شده که دیگه فستنقذنی نمیگه، آدم پر رو دومه چه میذاره رو کولش، میره به همون رفتارش ادامه میده. ما داریم میگیم نجاتم بده و به رحمته که خلصنی، خلاصم کن. پس فقط اون حرفا رو گفتم که در کنار شرمساری فراوان خودم زیبایی آقایی تو رو بذارم و بتونم رو پیدا کنم بهت بگم که بازم ببخش، بازم نادیده بگیر. بهی و به محمد و آل محمد فاستنقذنی، نجاتم بده، و به رحمتک فخلصنی، به سبب رحمتت خلاصم کن. از چی؟ از این پرونده سیاه که مرا مستوجب برخورد کرده، مرا خلاص بکن. اینم فراز دوازدهم. انشالله ادامش بمونه برای فردا. طلب نجات با اخذ به سیره قدیمی خدا. اینا که گفتیم سیره قدیمی خدا بود، حلیمی، کریمی، حیی، قیومی، غافر الذنبی، قابل التوبی، عظیم المنی، قدیم الاحسانی. طلب نجات با اخذ به سیره قدیم خدا. خدایا تو سیره ات حلم و کرامت است، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله با من با همان سیره عمل کن و نجاتم بده. از خدا میخوایم که به حق این ساعات و لحظات ماه مبارک رمضان که خودش فرمود، پیامبرش فرمود دعا کن فیه مقبول، انفاس کن فیه تسبیح، فاسأل الله بنیات صادقه، بخواید به حق این ساعات و لحظات نورانی ماه مبارک رمضان حقیقت این دعا را، حقیقت این طلب کردن ها را در وجود ما خدای متعال محقق بکنه. اگر خلعی هست از اینجاست که آیا این دعا در ما شکل بگیره یا نه، ولی اگر شکل گرفت اون ورش جای نگرانی نیست که قطعا خدا شنونده است و اجابت کننده. فقط خوفی که ما داریم اینه که در ماه رمضان این دعاها رو زمزمه کنیم حقیقتشون در ما شکل نگیره. خدای همین جان دست به دامن خودتیم، کمکمون کن با همه وجود این احساس خلع و کمبود رو در خود ببینیم و موحدانه و مخلصانه راه نجات رو در تو بیابیم، در خونه خودت بیاییم و از تو طلب بکنیم. هدیه به پیشگاه سرور داعیان سید ساجدان امام زین العابدین علیه السلام صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عظم یا سیدی املی و ساء عملی. خدا را پیشگاه تو وایستادم، همه حرفای قبلی رو زدم، تو رو ستایش کردم، راه باز دیدم، استشفاء جستم، شفیع گرفتم محبت خودم رو، احتجاج کردم، نمیدونستم بگم نگم، کرم تو حجت گرفتم، شروع کردم به حرف زدن. اولش هم گفتم بر پیامبر و آلش درود فرست، اولش هم گفتم صدای این حقیر رو بشنو، رجای این حقیر را محقق کن. حالا خودم رو گذاشتم در طبق بندگی در محضر تو. یه طرف عمل است، آرزوست، که طرف عمل است، اون عمل نگاه کردنی نیست. خدایا عظم یا سیدی عملی و ساء عملی، فاعطنی من عفوک بمقدار عملی، ولا تؤاخذنی بسوء عملی. خدای من فإن كرمك يجل على المجازات المذنبين وحلمك يكبر على المكافات المقصرين. میدونم مذنبم، میدونم مقصرم، اما دریای کرم و حلم تو خیلی بزرگتره. و انا یا سیدی عائد بفضلک هارب منک الیک، متنجز ما وعدت من الصف عما الاحسن بک ظن. خدای من همه سرمایم همینه که با همه وجود فرار کردم به سوی خودت، پناهنده درگاهت شدم، و الا من کیم؟ من چیم؟ وما علي يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. اي رب جللني بذكرك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. خدایا اگر از من گناه سرزد شرمسارم، میدونم تفاوت قائل شدم، اعتراف میکنم خدایا تفاوت قائل شدم، اما الان میخوام یه حرف دلی بهت بزنم، امیدوارم که اینو از من بپذیری خدایا، به حساب پررویی نذاری. خدا میخوام بگم فلم اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت ولو قفت تعجيل العقوبه لاجتنبت. اگر تا یه نفر میدونست من کیم و چه کارم ادامه نمیدادم، جلو هیچ کس حاضر نبودم گناه کنم، اما جلوی تو و در محضر تو این کارو کردم. میدونی حرف دلم چیه خدایا؟ به کمک امام سجاد میخوام یاد بگیرم، میخوام اعتراف کنم. لال انك احول الناظرين الي واخف المطلعين علي. زبانم لال خدا، اصلا به خاطر این نبوده که بگم میبینی ببین مهم نیست، اصلا به خاطر این نبوده که بگم میدونی بدون اهمیتی برام نداره، نه. پس چی بوده؟ بلعنك يا رب خير الساترين واحلم الاحلمين واكرم الاكرمين. حالا که نگاه میکنم میبینم درست غافل بودم، اما همش به این دلیل بود تو از همه پوشالنده تری، از همه بردبارا بردبار تری، از همه کریما کریم تری. ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب. انقدر زیبا تستر الذنب بکرمک، انقدر بزرگوارانه تؤخر العقوبت بحلمک. پس میخوام اقرار کنم فلک الحمد على حلمک بعد علمک. نتیجهی که من میگیرم پررویی نیست، نتیجهی که میگیرم زیبایی رفتار توه. و علا عفوک بعد قدرتک و یحملونی و یجرونی علا معصیتک حلمک عنی و یدعونی الى قلت الحیا سترک علی و یسرعونی الى التوثب علا محارمک معرفتی به ساعت رحمتک و عظیم عفوک. این که انقدر راحت نافرمانی کردم، محارم تو رو زیر پا گذاشتم، همش در این بستر بود، نزدی برخورد نکردی، حقم و کف دستم نذاشتی، حالا بازم ازت میخوام بهم نگاه کنی. اون موقعی که جاهل و غافل بودم با هم لطف داشتی، الان که متوجه خودتم بازم ازت میخوام. چی میخوام؟ یا حلیم و یا کریم. چقدر اسمات قشنگه. یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب یا قابل التوب، یا عظیم المن یا قدیم الاحسان. فریاد میزنم اینا سترک الجمیل اینا عفوک الجلیل اینا فرجک القریب اینا غیاثک الزریع اینا رحمتک الواسعه اینا عطایاک الفاضله اینا مواهبک الهلیه. از وقتی چشم باز کردم در میان پرده پوشش تو بودم، از وقتی چشم باز کردم غرق در حلم تو بودم، از وقتی خودم رو شناختم در دل رحمت تو بودم. الان که نگاه میکنم بازم اونا رو میخوام. کجاست خدایا؟ اینا کرمو که یا کریم. یادمون دادن که اینجاها بگیم، صدای خدا رو بشنویم که بگه بندم لبیک، اینا همش آماده است، منتظر تو بودم. خودت به موسی فرمودی یا موسی کم اطیل النظر والخلق لا یرجعون. چقدر منتظر این گناهکارا بشینم اگه بدونن چقدر به اونها مشتاقم، چقدر چشم انتظارشونم. همین که بفهمن چه خبره صدا بزنن همون لحظه جوابشون رو میدم. اینا کرم و که یا کریم بهی و به محمد و آل محمد فاستنقذنی و به رحمت کم فخلصنی. با همون کرمت نجاتم بده، با همون رحمت خلاصم کن خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله. لحظه اذان نزدیک، در همون حدیثی که پیامبر خدا در آخر ماه شعبان فرمود افضل ساعات این ماه اون ساعات نماز هاست. با دعای امام سجاد علیه السلام رسیدیم به این اوج استرار، با همه وجود صدا زدیم اینا سترک، اینا عفوک، اینا فرجک، اینا کرمک. میخوایم تو این لحظه آخر بریم به پیشگاه آقا مولامون امام حسین علیه السلام، به حضرت امام حسین توجه کنیم و خدا رو به او قسم بدیم. توی دعای امروز توجه کردیم به این نکته که خدایا ما مقصریم، کوتاهی زیاد کردیم. در حدیث فرمود همه مقصرن الا من عصمه الله. امام حسین آقای ما، تو نشون دادی چطور در درگاه خدا از هیچ ظرفیت و امکانی انسان نباید کوتاهی کنه، از هیچ ظرفیت و امکانی نباید کوتاهی بکنه. هر چه داره به بهترین شکل، به خالص‌ترین وجه، به زیباترین صورت فدای پروردگارش بکنه. حسین جان تقصیر نکردی، کوتاهی نکردی. اما برای اینکه توجه کنیم به این جنبه زیبای شخصیت آقامون، باید بریم به لحظه هایی خاص از ظهر عاشورا. اونجا اوجش رو بهمون نشون داد، اونجایی نشون داد که دیگه در برابر خدا از هیچ چیزی فروگذار نکرده. میدونید کدوم لحظه بود؟ اون لحظه ای بود که دیگه همه اصحاب و یاران رفتن، ستاره ها یک به یک بر زمین افتادن، اصحاب بی نظیر جلوی چشمانه داغ دیده و غربت زده سید الشهدا روی خاک افتادن و جون دادن. اینطوری نقل شده که با اینکه همه یاران شهید شده بودن، دیدن صدا از میدان بلنده، اون آقای خسته داره صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. آیا بازم ظرفیتی هست؟ آیا بازم کسی مونده میخواد با من حسین بره به خدا برسه؟ تو گوش تاریخ داره این صدا رو میخونه. اما اینطوری نقل کردن وقتی این صدا بلند شد، لحظاتی بعد امام حسین علیه السلام شنیدن از خیمه ها صدای گریه و ناله زنها بلنده، بهشون سفارش کرده بود تا من زنده ام فریاد نالتون رو نشنوم، نمیخوام جلوی دشمن صدای ناله شما رو بشنوم. اما این بار بعد از این حلم ناصر دید این ناله فرق میکنه، فهمید یه اتفاقی افتاده. رفت سمت خیمه ها، دیدی اون زن و بچه یک نوزاد قنداقه نوزاد رو دست به دست میکنن. حسین جان تو که صدا زدی حلم ناصر ینصرونی، علی اصغر به یه حالت دیگری افتاد. پدر جان من هنوز موندم، حسین جان هنوز از این ظرفیتت نگذشتی، اینم مونده، آماده هستی اینم بیاری یا نه؟ چه زیبا رفتار کرد امام حسین علیه السلام، گفت علی رو بدید به خودم، این قربانی هم میخواد به خدا برسه. اون نوزادی رو که از شدت آتش اونقدر ناله زده بود، اونقدر گریه کرده بود که دیگه صداش گرفته، اونو به دست گرفت سید الشهدا، آورد در برابر دشمن. لحظه ظهر، به اذان ظهر نزدیکیم، خدایا حسینت از هر چه که داشت گذشت، خدایا حسینت کوتاهی نکرد. همین که علی اصغر رو دستان حضرت بود، داشت با دشمن صحبت میکرد، اون بچه شش ماه رو به شهادت رسوندن. عبارتشو نمیخوام بگم، بمونه برای محرم. فقط این نکته رو میخوام اشاره کنم، همواره این حالت سید الشهدا حالتیه که میتونیم خدا رو به اون حالت قسم بدیم. الان یه بچه شش ماهه که تیر گلوی او رو دریده تو آغوش پدره، پدری که حتی دیگر یک یار نه علی اکبری هست، نه قاسمی هست، نه ابوالفضل عباسی هست، هیچ کس دیگه براش باقی نمونده، این بچه تیر خورده تو دستش. اون حالت رو تصور بکنید. چند روز پیش یه کلیپی تو فضای مجازی مشهور شد، نمیدونم دیدید یا نه، پدر و مادری بودن که سراسیمه و توی بیمارستان میدویدن این سو و اون سو، بچهشون دیگه از حال رفته بود، بچه خفه شده بود، مادر یه طرف گریه میکرد، اما حالات این پدر تماشایی بود. پدر خودشو به دیوار میکوبید، به در میکوبید، بالا میفرید، پایین میفرید، اصلا تو حال خودش نبود. آخرش هم که بچه نفسش برگشت، این پدر دیگه نقش بر زمین شده بود. محبت همه پدران رو در هزار باید ضرب کنیم تا محبت امام حسین به علی اصغر رو بفهمیم. حالا این علی اصغر تو آغوش اوست، سید الشهدا علیه السلام مونده. خدایا به اون حالت حیرتش تو رو قسم میدیم. حیرتش به چیه؟ کجا برگردم؟ چجوری این بچه رو ببرم؟ طرف مقابلم دشمنه، پشت سرم خیمه هاییست که مادر این بچه الان منتظر چشم انتظاره. بچه رو زیر عبا پنهان کرد، آروم آروم نقل کردن مستقیم به سمت پشت خیمه ها حرکت کرد، با غلاف شمشیر قبری برای علی اصغرش کرد، تا در این لحظات آخر علی رو هم به پیشگاه خدا تقدیم کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا تو رو قسم میدیم به اون حالت مضطر سید الشهدا علیه السلام، تو رو قسم میدیم به اون خون مطهری که حضرت با دستان خودش به آسمون افکند و قطره ای از اون خون بر زمین باز نگشت. خدایا تو این ماه رمضان به ما توفیق بده حقیقت دعا، حقیقت بندگی، حقیقت مغفرت در ما شکل بگیره و از گناهان ما خدایا بگذر، خدایا به ما توفیق بده در این ماه رمضان سرمایه بندگی و اطاعت خالصانه خودت رو به دست بیاریم. خدا در ظهور آقامون و مولامون امام زمان تعجیل بفرما، شادی ارواح طیبه امام رحمت الله علیه، شهدا، علما، همه اموات مؤمنین و مؤمنات، به ویژه روح مرحوم سردار حجازی که گردن ما حق داشتن، همه با هم الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله.